ساعت 16 به وقت ایران شنونده ای مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. شنبه 20 مهر ماه سال 98 خورشیدی برابر با 12 اکتبر سال 2019 میلادی است. فرهاد سلمانیان هستم همراه شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. در دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌ها رو به تهیه کنندگی جمشید زند خواهید شنید، اما پیش از آن تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. دبیر شورای عالی امنیت ملی و سخنگوی دولت ایران حادثه رخ داده برای نفتکش ایرانی ثابتی را شرارت در آبراهای بین المللی و حمله بزدلانه خوانده و تهدید کردند که این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز شنبه گفت با بررسی تصاویر ویدیویی موجود و شواهد اطلاعاتی جمع‌آوری شده، سرنخ‌های اصلی حمله به نفتکش ایرانی در دریای سرخ به دست آمده است. روز شنبه همچنین علی ربیعی سخنگوی دولت ایران نیز گفت که عواملی مشکوک با حمله به این نفتکش دنبال تنش دیگری در منطقه هستند. در پی وقوع دو انفجار در نفتکش ایرانی ثابتی در دریای سرخ، خبرگزاری ایرنا به نقل از کارشناسان فنی احتمال اقدام تروریستی را مطرح کردند. سفیر جمهوری اسلامی و رئیس ستاد اربعین در عراق اعلام کرد که زیرساخت‌های عراق محدود است و آمادگی و ظرفیت پاسخگویی به این حجم گسترده زائر را ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایرج مسجدی در دیدار با رئیس سازمان حج خواستار برنامه ریزی و هماهنگی منسجم و مطلوب‌تر توزیع زائران ایرانی و سفرشان به عراق در فاصله زمانی طولانی‌تر شد. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی از عبور 2 میلیون زائر مراسم اربعین از مرزهای ایران به داخل عراق خبر دادند، گزارش‌هایی نیز از بازگشت بخشی از زائران به دلیل نبود وسایل نقلیه و امکانات برای سفر به کربلا منتشر شده است. تلویزیون جمهوری اسلامی در گزارشی انتقاد تعدادی از مردم را بازتاب داده است.
از صبح اینجا که اومدیم به زور آب خوردن گیر ما اومد.
ماشین نیستی ببرم. الان بزرگترین مشکل انتقال زائری به کربلا هست.
دیشب تا اینجا هستی ماشین گیرمون نیومده.
امکانات رفاهی به هیچ عنوان نیست. الان توی آفتاب گرم جای برای استراحت زائری نیست.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا الان ما اینجا بودیم. بعدن الان باید وسط اتوبوس بشینیم.
علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج با اشاره به نابسامانی‌هایی که در بازدید از مرزهای زمینی ایران و عراق و هنگام خروج زائران اربعین شاهد بوده، از سفیر ایران در عراق خواست پیش از آنکه وضعیت بدتر شود پیگیر رفع مشکلات از سوی دولت عراق شود. در شبکه‌های اجتماعی نیز درخواست مسئولان مرزی از مردم برای انصراف از سفر به عراق بازتاب داده شده است.
ریست فیدا بزرگترها خواهش میکنیم برگردیم. اون در مرز امکاناتی نیست برادر من، خواهر من، به خدا اونجا توی یک کشور دیگری اونجا دست به هیچ جا بند نیست. دولت عراق زیر ساختها را آماده نکرد.
تا کنون بر اثر نابسامانی های موجود دست کم 40 نفر از زائران ایرانی که به عراق سفر می کردند به دلایل مختلف از جمله سکته، ناراحتی های قلبی و مغزی و غیره جان خود را از دست داده اند و 18 نفر هم در سوانح رانندگی جان باختند. آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعه در عراق روز جمعه به دولت این کشور برای یافتن آنچه عوامل کشتار مردم در جریان اعتراضات اخیر خواند 2 هفته مهلت داد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که آیت الله سیستانی علاوه بر صدور این ضرب العجل 2 هفته‌ای، دولت عراق را در موضوع قربانیان اعتراضات عراق مقصر شناخته است. مهلت 2 هفته‌ای این مرجع تقلید شیعه به دولت عادل عبدالمهدی در عراق روز جمعه 19 مهر ماه در نماز جمعه شهر کربلا اعلام شد.
مشروع اخبار را می‌شنیدید از همکارم شاهین بشیری، اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله برای شما تدارک دیده‌ایم. از ادامه عملیات نظامی ارتش ترکیه در شمال سوریه خواهیم گفت، در این باره گفتگویی خواهید شنید. واکنش روسیه را خواهیم داشت به عملیات نظامی ترکیه در سوریه. گفتگوی هم خواهیم داشت درباره وضعیت اعتراض‌های ضد دولتی در عراق و به تظاهرات ضد ترکیه در شهرهای کردنشین ایران خواهیم پرداخت. همه اینها و بیشتر در این مجله بعد از ظهر، پس با ما همراه باشید. عملیات نظامی ارتش ترکیه در شمال سوریه که چشمه صلح نام گرفته روز شنبه با تصرف یکی از شهرهای مهم منطقه ادامه یافت. ارتش ترکیه روز چهارشنبه عملیات خود را از هوا و زمین آغاز کرد و تا کنون ده‌ها نفر از نیروهای طرفین کشته و زخمی شدند و بیش از 100,000 نفر هم از خانه‌های خود گریختند. همکارم جمشید زند که این موضوع را دنبال کرده در استودیو با ماست و با اطلاعات بیشتر به سراغ ما آمده. جمشید، تا الان وضعیت در منطقه جنگی چطوره و ارتش ترکیه تا کجا پیش رفته؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. بر اساس جدیدترین گزارش هایی که به ما رسیده، صبح امروز نیروهای ارتش آزاد سوریه که از طرف ترکیه حمایت میشن مرکز شهر رأسل عین در شمال سوریه را تصرف کردند. یکی از مقامات ارتش ترکیه هم گفته که بازرسی از مناطق مسکونی شروع شده. کردهای سوریه این خبر رو هنوز تایید نکردن، ولی خبرگزاری‌های بین‌المللی تایید کردن که رأسل عین تصرف شده از طرف ترکیه. تا دیروز ارتش ترکیه دست کم 15 روستا را در استان حسکه تصرف کرده بود و پیشروی به سمت شهرهای بزرگ منطقه به ویژه رأسل عین و تل ابیض هم ادامه داشت و تل ابیض هم نبرد در داخل در حومه شهر و روستاها شدید گزارش شده. بر اساس جدیدترین گزارش ها روز شنبه هم نیروهای ارتش آزاد سوریه کنترل یکی از شاهراها رو که شهر منبج رو به قمیشلی در استان حسکه وصل میکنه در دست گرفتن و ارتش ترکیه هم راه حسکه به حلب رو به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه بسته و رفت آمد از اونجا عملا ممکن نیست. رسانه‌های ترکیه گزارش دادن که دیشب کاروانی از 5 خودروی نظامی ارتش آمریکا بعد از 4 روز که در پایگاه خودشون بودن در منطقه قمیشلی در حال گشتنی دیده شدن. از طرف دیگه تعداد دقیق کشته شدگان از هر دو طرف هنوز معلوم نیست. ارتش ترکیه تلفات طرف مقابل رو بسیار زیاد و در حدود 400 نفر از پیشمرگاهای کرد اعلام کرده، در حالی که پیشمرگاهای کرد یگانه‌های مدافع خلق بین 50 تا 60 نفر تلفات رو تایید کردند و اونها میگن که ده ها سرباز ترک رو کشتن، ولی اون چیزی که معلومه هست بیش از 200 نفر از طرفین و ده ها غیر نظامی از جمله چندین کودک در این حملات کشته شدند. در این حال حملات خمپاره و راکت کردهای سوریه به نقاط مرزی ترکیه هم سبب شده که حداقل 10 نفر از شهروندان غیر نظامی ترکیه در مناطق مرزی کشته بشن. از طرف دیگه سازمان ملل گزارش داده که دست کم 100,000 نفر از ساکنان منطقه در شمال سوریه برای نجات جونشون به مناطق نسبتاً امن‌تر رفتن.
از ارتش آزاد سوریه گفتی، ارتش آزاد سوریه چه گروهیه و چه رابطه‌ای با ترکیه داره اصولا؟
اصولا ارتش آزاد سوریه 7 سال پیش عمدتاً از طرف چند افسر ارشد ارتش سوریه که خواهان کنار رفتن آقای بشار اسد بودن تشکیل شد به همراه چند صد سرباز و بلافاصله از طرف ترکیه به رسمیت شناخته شد و تحت حمایت آنکارا قرار گرفت. این گروه حدود یک سال پیش با چند تا گروه کوچکتر ائتلافی تشکیل داد و خودشو ارتش ملی سوریه اعلام کرد. گفته میشه که بین 30,000 تا 35,000 نفر جنگجو از گروه های مختلف زیر چتر حمایت ارتش ملی سوریه یا ارتش آزاد سوریه در نقاط مختلف اون کشور هستن. بین 10 تا 15 درصدشون نیروهای کرد تشکیل میدن و بقیه هم از علوی ها، دروزی ها و عرب سنی سوریه هستن که همراه با ارتش ترکیه الان علیه یگان های مدافع خلق و بقیه گروه های کرد در شمال سوریه می جنگن.
اما چه واکنش های بین المللی به این عملیات وجود داشته، به عملیات ترکیه؟
تا تو الان از روزی که روز چهارشنبه که عملیات شروع شد واکنش‌ها بسیار تند بوده، به ویژه از طرف کشورهای اروپایی، از طرف آمریکا و از طرف کشورهای عرب همچنین. فعالیت‌های دیپلماتیک هم از زوایای مختلف ادامه داره که بتونن این عملیات رو محدود بکنن، از تعداد تلفات غیر نظامیان بکاهن و به نوعی به این بحران پایان بدن. اما آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با قاطعیت گفته که تا بیرون روندن نیروهای کرد از مناطق مرزی ارتش به پیشروی خودش ادامه میده. اینم باید بگم که از فرانسه و سوئد دیروز اعلام کردن که طرح تحریم تسلیحاتی و اقتصادی ترکیه هفته دیگه بین رهبران اتحادیه اروپا مطرح خواهد شد. از طرف دیگه دموکرات ها و چند تا از جمهوری خواهان با نفوذ کنگره آمریکا هم طرح تحریم ترکیه رو در روزهای آینده در جلساتشون مطرح میکنن و وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده که طرح تحریم ترکیه در دستور کار هست. ساعتی پیش هم اتحادیه عرب جلسه داشت، بیانیه‌ای صادر کرد و از ترکیه خواست که نیروهاش رو از شمال سوریه خارج بکنه.
ممنونم، جمشید زند بود همکار ما و آخرین رویدادها در پیوند با عملیات نظامی ارتش ترکیه در شمال سوریه. اما در همین مورد در مجله قبلی در دو ساعت قبل از این با قدیر گلکاریان کارشناس مسائل خاورمیانه و استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه خاور نزدیک قبرس گفتگو کردیم و از او درباره علت ادامه عملیات ترکیه در سوریه پرسیدیم.
مسئله شمال سوریه و مرزهای جنوبی ترکیه که از نظر امنیتی برای آنکارا اهمیت پیدا میکنه به وضعیت حیثیتی برای آقای اردوغان تبدیل شده، چرا که حالا بعد از مشکلات فراوانی که در داخل داشته، حالا حتی در جامعه ترکیه به دلیل بروز این جنگ یه ائتلاف و یه اتحاد ترکیه تشکیل شده و حتی احزاب دیگه هم که با آقای اردوغان مخالفتی داشتن هیچ کدومشون نمیتونن اعتراض بکنن. دلیل این قضیه که آقای اردوغان تا 30 کیلومتری میخواد بره، در واقع یه نوار حائلی رو تحت کنترل خودش میخواد داشته باشه که این عمق 30 کیلومتری در واقع در اختیار ارتش آزادی بخش سوریه قرار داده خواهد شد. اگر قرار بر این باشه که آقای اردوغان واقعا میخواد از نظر امنیتی گروه‌های تروریستی به زعم خودشون، یعنی YPG و PYD رو از شمال سوریه دور بکنه و یا از هم بپاشونه، میبایستی با دولت مرکزی سوریه در این رابطه هماهنگی و یا در واقع سیاست مشترکی رو اعمال میکرد که مرزهای خودش رو در نظر بگیره. آقای اردوغان ادعا کرده که این رو بر اساس پیمان آدانا میخواد انجام بده، منتها در پیمان آدانا متذکر شدن که تنها در رابطه با ایجاد منطقه امن و یا ریشه‌کن کردن گروه‌های تروریستی تا 5 کیلومتر میتونه وارد بشه. وقتی عمق 30 کیلومتر در نظر گرفته میشه، با توجه به موقعیت جغرافیایی این منطقه، حساسیت ژئوپلیتیکی که این منطقه داره و منابع زیرزمینی که در این منطقه وجود داره، نشون میده که در ورای این در حقیقت حضور و سپردن حاکمیت این منطقه به ارتش آزاد بخش سوریه، آنچنان که ادعا میشه که تمامیت ارضی سوریه مورد هدف هست، دقیقاً این مسئله یه مقدار زیر شایبه قرار میگیره که روزهای آتی نتایج این رو بیشتر خواهیم دید و دلیل مخالفت‌های کشورهای مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی هم از همین ناحیه است.
تحلیل قدیر گلکاریان رو شنیدید، کارشناس مسائل خاورمیانه و استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه خاور نزدیک قبرس در باره اقدام نظامی ترکیه در سوریه. اما در همین مورد رئیس جمهوری سوریه میگوید عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه میتواند باعث پراکنده شدن شبه نظامیان داعش و افزایش تهدید تروریسم شود. مسکو وضعیت را نگران کننده خوانده اما مسئولیت را بر عهده آمریکا گذاشته است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
رئیس جمهور روسیه هشدار داد عملیات نظامی ترکیه خطر نفوذ تروریست ها به سایر مناطق را افزایش می دهد. ولادیمیر پوتین طی سخنرانی در نشست سران کشورهای مشترک المنافع نسبت به قادر بودن ترکیه برای مهار اسرای داعش که به آغاز عملیات نظامی در شمال سوریه از اردوگاه های تحت نظارت کردها رها می شوند تردید کرد و خطر اشاعه تروریسم را جدی دانست. جمعه وزارت خارجه روسیه در بیانیه تشدید تنش در شمال شرق سوریه را نگران کننده خواند و قصدار جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر، خیشتنداری طرفین و احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه شد. در این بیانیه آمده که امنیت ترکیه و مبارزه با تروریسم ضروری است، اما از دید روسیه صلح و ثبات در این منطقه صرفاً از طریق مذاکره امکان پذیر است و مسکو آمده است به فراهم کردن شرایط مذاکرات ها و دولت دمشق و عادی سازی روابط میان کشورهای همسایه کمک کند. از سوی دیگر وزارت خارجه قزاقستان میزبان مذاکرات صلح سوریه که به عنوان روند آستانه در پایتخت این کشور برگزار می شود، شنبه از روسیه، ترکیه و ایران به عنوان مبتکر این مذاکرات و ضامن آتش بس در سوریه خواست هر چه سریعتر پشت میز مذاکره بنشینند. ایران مخالف عملیات نظامی ترکیه است، اما روسیه در رابطه با این عملیات ابراز نگرانی کرده و در مقابل آمریکا را متهم می‌کند که با سیاست خود در سوریه باعث بی‌ثباتی منطقه شده. در پی نشست شورای امنیت که تیان کشورهای اروپایی خواستار توقف عملیات نظامی ترکیه شدند، اما روسیه و آمریکا از تصویب این بیانیه ممانعت کردند، سفیر روسیه در سازمان ملل به خبرنگاران گفت در مسائل سوریه نباید تنها به عملیات نظامی ترکیه پرداخت، بلکه حضور نظامی غیرقانونی کشورهای دیگر نیز باید پایان یابد. این اظهارات در حال بیان شد که عملیات نظامی ترکیه در پی اعلام قصد رئیس جمهور آمریکا برای خروج نیروهای این کشور از شمال شرق سوریه آغاز شد. همزمان آمریکا به ترکیه هشدار داد اگر به عملیات نظامی پایان ندهد، با تحریم‌های جدی روبرو خواهد شد. شنبه ویچسلاو والودین رئیس دوما که برای شرکت در کنفرانس پارلمانی ترکیه، ایران، پاکستان، افغانستان، چین و روسیه به استانبول سفر کرد، ترکیه را همپیمان رهبردی روسیه دانست. رئیس دوما شنبه در جمع خبرنگاران گفت مسکو بر این عقیده است که نگرانی های امنیتی ترکیه می تواند با اتکا به توافق آدانا رفع شود و به گفته ای وی در پیام رئیس جمهور روسیه که او به رئیس جمهور ترکیه تقدیم کرده بود بر این موضوع تأکید شده. توافق آدانا 20 سال پیش بین ترکیه و سوریه امضا شد و مطابقان در مناطق مرزی این دو کشور یک نوار حائل به عرض 5 کیلومتر می تواند ایجاد شود، اما کنترل آن بر عهده نیروهای دولتی سوریه خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما آغاز عملیات نظامی ارتش ترکیه در سوریه با اعتراض‌هایی از جمله در ایران همراه بوده. تظاهرات ضد ترکیه در بعضی شهرهای کردنشین ایران ادامه داشته. پیشتر مینا اکبری روزنامه‌نگار در ایران در این باره به رادیو فردا چنین گفت:
دیروز توی چند شهر کردنشین توی استانهای کردستان و آذربایجان به صورت کاملا خودجوش راهپیمایی حمایت از کردهای شمال سوریه برگزار شد که استارتشون از شهر پیرانشهر بود و به دنبال اون هم شهرهای مریوان، دهگلان، سنندج شاهد تجمعهای مشابهی بودن. توی بیشتر مناطق راهپیمایی و تجمع آروم و مسالمت‌آمیز برگزار شد و مردم تونستن با شعارهایی مثل زنده باد مقاومت، کردستان سوریه تنها نیست، مزبر اردوغان حمایت خودشون رو اعلام کردن. ظاهرن تجمع های شهر مریوان دیروز به خشونت کشیده شده و درگیری بین نیروهای امنیتی و تجمع کننده ها روی داده که در نتیجه اون هم چند تا نیروی امنیتی و شهروند عادی هم زخمی شدن. خبرهایی هم هست مبنی بر این که چند نفر هم توی مریوان بازداشت شدن که البته فعلا هنوز این خبر تایید نشده. و توی شهر جوانرود هم از توی استان کردستان ظاهرن یه تلاشی شده برای برگزاری تجمع راهپیمایی حمایت از کردهای شمال سوریه که ظاهرن با مخالفت نیروهای امنیتی مواجه شده و بعد اینکه چند ساعتی چند نفر از برگزار کننده تجمع رو دستگیر کردن، حول و حوش عصر اونا رو آزاد کردن.
مینا اکبری بود درباره تظاهرات ضد ترکیه در بعضی شهرهای کردنشین ایران.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری
کشور. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه
شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما اعتراض‌های ضد دولتی در عراق همچنان ادامه دارد. این اعتراض‌ها هفته گذشته در واکنش به رشد بیکاری، فساد و ضعف دولت در خدمات دولتی آغاز شد و به سرعت شهرهای مختلف عراق را متأثر ساخت. در همین روز عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در یک سخنرانی تلویزیونی وعده داده که به خواسته های مشروع معترضان پاسخ خواهد داد. او در این حال تاکید کرده که هیچ راه حل جادویی برای مشکلات عراق وجود ندارد. رسانه های دولتی عراق همچنین از فرمان عادل عبدالمهدی برای پایان دادن به حکومت نظامی در بغداد پایتخت خبر دادند. در این باره که اعتراض های عراق به چه سمت و سویی در حرکت است با علی معموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سیدنی استرالیا گفتگو کردم و تحلیل او را جویا شدم.
وضعیت نسبت به روزهای گذشته نسبتاً آرام‌تر هست، هرچند هنوز وضعیت بسیار حساسی حاکم الان به ویژه در پایتخت. هنوز دولت اینترنت رو در ساعت‌های در روز قطع می‌کنه یا آنقدر کندش می‌کنه که سوشال میدیا قابل استفاده نیست اصلا، به جهت اینکه مانع بشه از هماهنگی راهپیمایی کنندگان. سیر بسیار شدیدی از دستگیری‌های فعالان مدنی وجود داره، به جهت اینکه شک و شبهه وجود داره نسبت به اینکه اینها بخوان ترویج بکنن راهپیمایی رو بیشتر. آیت‌الله سیستانی روز جمعه دستور اکید دادند که دولت باید در عرض 2 هفته عاملان تیراندازی به راهپیمایان رو دستگیر بکنه و محاکمه بکنه. آقای عادل عبدالمهدی در واقع دستور به تشکیل یک کمیته رو دادن برای پیگیری این ماجرا، اما چندان معلوم نیست واقعا این روندها در مقام اجرا به یک نتیجه قابل توجهی برسه. تا حدی الان وضعیت راهپیمایی آرامه، به جهت اینکه 40 نزدیکه و اکثر راهپیمایی کنندگان هم خودشون از مناطق شیعی بودن و گرایش های دینی هم دارن و به خاطر ماجرای 40 متوقف کردن. بعد از 40 اگر تدابیر حکومت به شکل جدی پیگیری نشه، اجراءات جدی در مقام اصلاح حکومت و قوی شدن حکومت در تقدیم خدمات و حل مشکلات کشور به جایی نرسه، بسیار زود مشاهد یک روند جدیدی از راهپیمایی خواهیم بود.
آیت الله سیستانی اشاره کردید، در یک موضع‌گیری این مرجع تقلید شیعه از دولت عراق خواسته که وظایفش رو به درستی انجام بده. به طور مشخص موضوع اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد هست. چرا دولت عراق نتونسته در این زمینه اونطور که باید جلوی نارضایتی ها رو بگیره؟
مشکل جدی که وجود داره در اصل ساختار سیاسی است که بعد از 2003 در این کشور ایجاد شده. مجموعی از احزاب سیاسی به نوعی حکومت رو با همدیگه تقسیم میکنند و وزرا و بقیه پست‌های اصلی رو در واقع در مقام داد و ستد بین همدیگه توزیع میکنند. نخست وزیر عملاً قدرت مطلق و 100% بر کابینه خودش نداره. وزرا همچنین در واقع درون وزارتنامه خودشون کنترل کامل ندارن، به جهت اینکه هر بخشی از وزارت دست یکی از احزاب برنده در انتخابات هست. این احزاب چون منابع مالی ندارن همانند کشورهای دموکراتیک غربی، به شکلی که از عضویت افراد عادی یا از صنف‌های در واقع موجود هزینه‌های خودشون رو در میارن، ناچار هستن هزینه‌هاشون رو از درون خود دولت کسب بکنن و این منجر شده که سیستم اساساً در کل روندش فاسد باشه و عملاً وقتی یک قرارداد اقتصادی شکل میگیره شاید 10% از اون فقط محقق میشه، 90% اون ریخت و پاشاییه که به این حزب یا به اون حزب یا به این شخص فاسد یا به اون شخص فاسد میره. آیت‌الله سیستانی چندین بار تا به حال تاکید کردن که سیستم قضایی باید قوی باشه در عراق و باید بتونه به طور جدی پیگیری بکنه، اما عملا این اتفاق نیفتاده و موجب شده که یک سری از ناکامی رو ما در هم حکومت در قوه مجریه داشته باشیم، هم در بخش قوه قضایی که توانایی مقابله با فساد قوه مجریه نداره.
در کنار موضع‌گیری آیت الله سیستانی، مقتدی صدر روحانی شیعه هم خواستار استعفای دولت شده و گفته که باید انتخابات زودرس برگزار بشه. این احتمال تا چه حد جدی هست که چنین اتفاقی بیفته و عادل عبدالمهدی از سمتش کنار بره؟
عادل عبدالمهدی اساساً در قالب توافق بین گروه صدری ها که سائرون باشه و گروه حشد شعبی که نزدیک به ایران هست، گروه فتح، این دو گروه در واقع توافق بینشون منتهی به سر کار اومدن آقای عادل عبدالمهدی شد در انتخابات سال گذشته. در میانه راهپیمایی ها آقای صدر خواهان استعفای نخست وزیر شد، اما بعد از اون در واقع به تدریج ایشون از خواسته خودش به نوعی عقب نشینی کرد و تکرار نکرد دیگه اون رو. دو طرف اصلی عرض کردن فت و سائرونن صلاح میبینن در وضعیت کنونی که یک فرصت محدودی رو در واقع باز با آقای عادل عبدالمهدی بدن. پیش بینی میشه که در هر دو چند ماه آینده در واقع آقای عادل باز برای قدرت بمونه. اگر موفق شد و تونست کنترل بکنه وضعیت اعتراضات رو و یک پیشرفتی هر چند کم رو ایجاد بکنه در روند اداری حکومت، پیش بینی میشه که ایشون دوره خودشو کامل بکنه و اگر این اتفاق نیفته به احتمال بسیار زیاد منجر میشه که این دو گروه ایشونو مورد فشار قرار بدن که استعفاش رو بده و انتخابات زودرس دیگری رو ما خواهیم داشت.
گفتگوی رو شنیدید با علی معموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سیدنی استرالیا، درباره وضعیت اعتراض‌های ضد دولتی در عراق.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
کیهان کلهور، آهنگساز و نوازنده کمانچه، همراه با گروه بین المللی رامبراند شامگاه جمعه در لندن کنسرتی اجرا کرد. در پایان برنامه کیهان کلهور در سخنانی کوتاه به زبان انگلیسی ضمن اعتراض به حمله نظامی ترکیه به شبه نظامیان کرد شمال سوریه برای کودکان مناطق کردنشین هم لالایی خواند. شهرام میریان در این باره گزارش می‌دهد.
رامبراند به عنوان یکی از گروه‌های خلاق در اروپا طی 14 سال اخیر علاوه بر شرکت در جشنواره‌های موسیقی در بسیاری از کشورهای اروپایی، خاورمیانه و همچنین هندوچین هم کنسرت‌هایی برپا کرده. این گروه 3 نفره در کنار فعالیت‌های هنری خود هر از گاهی نیز با همکاری هنرمندانی به نام از دیگر کشورها به اجرای موسیقی تلفیقی می‌پردازد. یکی از این هنرمندان کیهان کلهور، آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه است که 8 سال است با گروه رامبراند در فستیوال‌های موسیقی و اجرای کنسرت به ویژه اروپا همکاری دارد. اجرای اصلی گروه 3 نفره رامبراند موسیقی جاز، کلاسیک و موسیقی خاورمیانه است. تازه ترین کنسرت مشترک کیهان کلهور و رامبراند شامگاه جمعه در سالن معروف رویال فستیوال لندن برگزار شد و جمع کثیری از دوستداران این نوع موسیقی از آن دیدن کردند. پایان کنسرت گروه رامبراند در سالن رویال فستیوال لندن، کیهان کلهور که خود کرد است و زاده کرمانشاه، با اشاره به حمله نظامی ترکیه به شبه نظامیان کرد در شمال سوریه گفت: کردهای این خطه این روزها ایام سخت و دشواری را پشت سر می‌گذارند و متاسفانه برخی از سیاستمداران این مسائل را درک نمی‌کنند. کیهان کلهور در ادامه سخنانش به زبان انگلیسی افسود: در اعتراض به این حملات گروه رامبراند تصمیم گرفت کنسرت بعدی خود را در شهر استانبول لغو کند. آقای کلهور در پایان برای کودکان مناطق کردنشین سوریه یک قطعه لالایی خواند که بسیار مورد توجه تماشاگران قرار گرفت. کیهان کلهور، آهنگساز و نوازنده ساز کمانچه، علاوه بر گروه رامبراند با چند گروه موسیقی بین المللی نیز همکاری دارد که از آن جمله عبارتند از گروه های یویوما از چین، بروکلین رایدر از آمریکا، ارکستر فلارمونیک نیویورک، گروه سازهای بادی هلند، گروه عالم قاسموف از جمهوری آذربایجان و گروه شجاعت حسین خان از هند. حاصل همکاری کیهان کلهور با گروه‌های بین‌المللی چندین آلبوم است که تازه‌ترین آن هنوز پاییز است نام دارد. در این آلبوم موسیقی قطعاتی از کارهای مشترک کلهور و گروه 3 نفره رامبراند نشسته. آقای کلهور در این اثر موسیقایی علاوه بر کمانچه از ساز نوظهور شاه کمان هم استفاده کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من فراد سلمونیان و جمشید زن تهیه کننده این بخش خبری، برای شما روز خوبی را آرزو دارم و اخبار و گزارش ها و همچنین پخش زنده برنامه های ما را میتونید از طریق وبسایت ما رادیو فردا.com دنبال کنید.